بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأرزين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما درباره خطبه 131 از نهج البلاغه که درباره مسئله امامت ما را میگن امامیه، از جهتی که در نظر ما شیعه ها مسئله امامت از امهات مسائل دینه، از ارکان، از اصول مسائل دینه، از این جهت ما را امامیه میگن. این خطبه هم مربوط به همین موضوعه. ما در بحث امامت اولا قائلیم که امامت باید به جعل الهی باشه، همانطور که نبوت به جعل الهی است، امامت هم باید به جعل الهی باشه. مسئله رهبری و امامت و ولایت به اندازه مهمه اینکه خداوند متعال از باب لطف یک قاعده دارن، قاعده لطف که تکیه‌گاه متکلمین در مسئله نبوت و امامت قاعده لطفه. لطف یعنی این که ما یقرب العبد الی الطاعه و یبعده عن المعصیه، هر چیزی که انسانها را به طاعت پروردگار نزدیک میکند، راهشان را هموار میکنه و از معصیت دور میکنه، خداوند بایست اون را فراهم کنه. عقل ما اینطور حکم کنه که خداوند فیاض و رحیم و جواد باید این کار رو بکنه. مسئله رهبری هم مسئله مهمی است، از این جهت باید خداوند نبوت را امامت به جعل الهی بایستی باشه. در کتاب شرح تجرید، این کتاب درسی بود سابقا در حوزه، حالا هم مسلماً در بحث کلامی باید شرح تجرید که متنش مال خواجه نصیرالدین طوسی و شرحش مال علامه حلیس، یک کتاب درسی باشه. در بحث امامت اینها دو مطلب دارن. بعد از آن که به جعل الهیه در جنبه مثبت باید امام معصوم باشه، دوم منصوص باشه، سوم افضل از دیگران باشه. چون باید معصوم باشه، اسمت را غیر خدا نمیدانه، خداوند متعال باید معرفی کند امام را، از این جهت اسمت اقتضایی نس میکنه. بنابراین چون مطلب مهمی است، از جانب خداوند با جعل الهی باید منصوص باشه. انی جاعلک للناس اماما و جعلناهم ائمه. سوم اینکه عقلا بایستی افضل از بقیه باشه. بعد از این مقدمات آمدن اول در فضائل و مناقب اهل بیت ائمه علیهم السلام بحث کردن، یعنی ارزش ها را ذکر کردن که در همون شرح تجرید در حدود 30 ارزش، شجاعت و جهاد و سخاوت و فلان ارزش ها را. بعد آمدن برای اینکه غیر از اینها کسی صلاحیت نداره، رفتن سراغ بحث متائن. ما یک بحث مناقب و فضائل داریم به عنوان ارزش ها، یک بحث متائن داره من ضد ارزش ها. یعنی امام کسی است که دارای ارزش هایی است و از ضد ارزش ها خالیه. ضد ارزش ها در حریم او راه نداره. شرح تجرید به همین ترتیب بحث کرده. اول بحث در اسمت و نس و در این که اون افضل در این سه تا بحث کرده. بعد رفته سراغ متائن، متائن اون سه نفر را ذکر کرده، 12-13 دوره اولی، 10-12 دومی و سومی ذکر کرده. خب اینا باید مطالعه کرد به اینکه ما از همه جهت مجهز باشیم. در این خطبه 131 که ما میخوانیم، حضرت امیر علیه السلام اول هدف خود را از امامت و حکومت ذکر کرده که یکی از اونها اقامه حدود باشه که ما عرض کردیم. بعد شایستگی خود را این اول من عجاب و اول کسی که ایمان آوردن را ذکر کرده. بعد در سراغ متائن و ضد ارزش ها که با بحث امروز ما بیشتر تناسب داره، اینه که ضد ارزش ها ذکر شده به این ترتیب: فقط علمتم انه لا ینبغی ان یکون الوالی علی الفروج و الدماء و المغانم و الاحکام و امامت المسلمین. میدانید که مثل که مردم مخاطبین این میدانستن ارتکاز ذهنی اونا بوده، کسی که والی است بر فروج، اول بر حیثیت و اینطور چیزای مردم، فروج و دما بر خون مردم مسلطه، ولی مقانم غنیمت های جنگی مراده، یا کل فواید و مقانم و احکام، بیان احکام خدا و امامت المسلمین، این چند چیز لاین بقیم یکونه و چند چیز رو، شش چیز رو گفته. البخیل، اولین چیزی که باعث از او امام خالی باشه و ضد ارزشه، بخیل بودنه. فتکون فی اموالهم نحمته، زیرا اگر امام و رهبر بخیل باشه، اون حرص و ولعی به اموال و بیت المال داره و همین حرص به اموال مانع از این است که بتواند رهبری بکند. او در فکر اموال و مال و منال است. کسی که در فکر اموال و مال و منال و حریص است، نمیتواند در فکر نظام و مردم باشه. اولین چیز ذکر کرده بخیله. لا یکون البخیل فتکون فی اموال نحمتو. خب نسبت به مال ما یه جواد داریم، یک سخی داریم، یک لئیم داریم، یک بخیل داریم. جواد کسی که خب اموال در اختیار مردم میگذاره، خودش هم خیلی بلند نظر خودش به اموال نظر نداره، جواد میشه. سخی کسی که هم خودش میخوره هم میخورانه، هم خودش میخوره اسم مردم میخورانه. بخیل کسی است که حرص اموال داره، ولی برای اینکه خودش برای خودش جمع کنه. اما لعیم آدم پستی است که نه خودش میخوره نه به دیگران میخورانه. خداوند را جواد نگن اما سخی نمیگن. چرا؟ چون جواد یعنی کسی است که بیاز بزد و بخشش داره، برای خودش چیزی نظر نداره بردن. اما سخی کسی است که هم به خودش نظر داره هم به مردم نظر داره، میخوره و میخورانه. بخیل کسی است که جمع میکنه برای خودش، استفاده هم میکنه، به دیگران چیزی نمیده. اما لعیم اون پستی که پستر از همه، نه خودش جمع میکنه ولی نه خودش میخوره نه به دیگران چیزی میده. بله خب، حالا عرض کنم به این که ما اینه بحث بکنیم. اولین صفتش هست که بخیل نباشد. فتکون فی اموالهم نحمتو. در رساله های عملیه هم وقتی شرایط مرجع را ذکر میکنن، در عروه این هست گفته به این که شخصی که میخواد مرجع باشه در بحث تقلید، کسی که از او تقلید میکنن، عبارت عروه اینه: گفته کسی که تقلید میکنن مسئله 22 از مسئله تقلید عروه، یشترط فی المجتهد امور البلوغ بله، والعقل بله، والایمان بله، والعدالت بله. خب اینا که شرایط مرجعیته. دو چیز را میشان داره، والرجولیه که زن نمیتوانه مرجع باشه، یکم والحریه علا قول. حالا چطور زن نمیتونه مرجع باشه؟ چون مرجعیت معناش چیه؟ اگر رساله نوشتن رو در اختیار مردم قرار دادن، چرا زن نتواند بعد که زحمت کشیده به درجه اجتهاد رسیده خب یه رساله بنویسه به دست مردم بده عمل کنن؟ شرط رجولیت کرده اینجا ایشان، عروه اینطوریه، حاشیه هم اینجا ندارن، نه امام و دیگر. ولی در مسند العروه مال آیت الله حکیم این بحث داره، میگه علت شنه است که خب مرجعیت فقط رساله نویسی نیست، باید این در صحنه های زندگی حضور داشته باشه، با مردم باشه، در کنار مردم باشه. خب برای در صحنه زندگی گاهی جنگ، گاهی صلح، گاهی اجتماعات دیگر هست، انتخابات چی فلان فلان. وقت میگه چون زن اطرف شارع مأمور به تستره، از این جهت شاید و الا دلیل محکمی نداریم به اینکه زن نتوانه مرجع بشه. حالا ما این بحث را تطفلن داریم بگیم، بحث ما این نیست. حریت هم گفته علا قول، حالا یه نفر اگر برده است، حالا که نیست، یک وقت که بود برده هم رفت و درس خوند، یکی از این سیاه پوستا رفت و درس خوند و مجتهد و مسلم شدن، خب باید ما هم دست او را هم ببوسیم، در اسلام که سفید و سیاه در پامت رن است. خب حالا بعد آمده اینه، باز بحث ما نیست، بحث ما در اینه، آمده بوده گفته و اندا یکونه مکبن مقبلن علت دنیا، بایستی کسی که مرجع تقلید مکب مقبل بر دنیا نباشه، طالبن لها مکبن علیها، کسی که به دنیا توجه داره، مال دنیا و طالب دنیاست و مکب بر دنیا، مجدن فی تحصیل ها. این یکی از شرط ها شمارده. بعد اینجا محشین عروه هم احیا هم غیر احیا اینجا اشکال کردن به صحابه ما، دلیل نگاهتن عدالت لازمه، اما اینکه مجتهد بایستی مکب ببر دنیا و نباشه و مجر فکر جمع مال نباشه، اینا چرا؟ بعدشان یک دلیل ذکر کرده، اون ففل خمر من کانم نالفقه ها سائن لنفسه حافظن لدینه مخالفن لهوا مطیعن لعمر مولا فلل عوامن یقلدو. این در جلد 18 وسائل در بحث قضا در باب 11 همین ذکر کرده که امام صادق علیه السلام فرموده من کانم نالفقه ها سائن لنفسه، خودش حفظ کنه. خب حافظ خودش حفظ کنه از یکی از آلودگی و گناه و اینطور چیزا، حافظن به دینه، دینش حفظ کنه، خالفن لوا متیان لامر اولا. گفتن این خبرم دلالت نداره به این که مکب بر دنیا نباشه. بنده هم دیم ما هم در حاشیه داریم، ولی خب بالاخره مسئله از خواستم بدانید که حضرت امیر فرمودن که باید بخیل نباشه، فتکون فی اموالهم نحمتو، اگر بخیل باشه حرص و ولع در اموال پیدا میکنه. کسی که حرص و ولع نسبت به اموال داشته باشه نمیتونه امام باشه، خودش ضد ارزشه. در عروه همین اندازه است، بله اگر به اندازه ایش هست فکر و ذکر و هم و هدفش دنیا و مال دنیا و جمع مال و ثروت و این دیگه نمیتونه واقعا رهبری بکند، جامعه را اداره کنه. رهبر یعنی کسی یک نظامی را، جامعه را با تمام ابعاد اداره میکنه، اما ثروت و مال فراوان و مکب علی دنیا و حریص بر دنیا مشکلی که بتواند چنین کسی وظیفه خود را از لحاظ رهبری اداره کند. رسول از امیرمون اینطور گفته، اول گفته بایست این بخیل نباشه، فتکون فی اموالهم نهمتا، دوم ولل جاهل فیذلهم بجهله، دوم کسی که میخواد رهبر باشه، امام باشه، والی باشه، باید به احکام خداوند تسلط کامل در حد فقاهت داشته باشه. معلوم این یه شرط خیلی مهمه، این لازمه دیگه. ولل جاهل، اسلام شناس در حد بسیار بالا، ولل جاهل فیذلهم بجهله، زیرا اگر جاهل باشه مردم رو گمراه بکنید. پس این باید در تمام ابعاد مجتهد باشه. یه بحث باز در عروه هست، آیا مجتهد متجزی میتواند مرجع تقلید باشه یا نه؟ متجزی یعنی کسی که در بعضی از فصول فقه مجتهده، در بعضی فصول نه. خب معلوم، برای خاطر ممکنه که یک انسان زحمت که در اقتصاد خیلی مطالعه زیاد داره مجتهده، اما در دیات و قضا نه. یکی در قضا خیلی مطالعه کرده، در باب قضا اون. آیا لازمه که مجتهد مطلق باشه مرجع، یا متجزی هم کافیه؟ بحث آمدن گفتن که عروه میگه متجزی کافی نیست، باید مجتهد مطلق باشه، یعنی در تمام ابواب فقه که ما یه بقیه رو 10 تا ذکر کردیم، در تمام ابواب فقه بایستی این شخص متخصص و ماهر باشه، مجتهد باشه، صاحب نظر باشه. اگر آمد در بحث قضا این مجتهده، در بحث اقتصاد این مجتهده، مثلا در یک قسمتی اگر زحمت کشیدی کافی نیست. این میگه متجزی، متجزی را هم عروه و محشین عروه کافی نمیدانن، میگن باید مجتهد مطلق باشه نه متجزی. البته ما هم حاشیه در عروه داریم در اینجا. خب چه اشکال داره اگر ما، اگر این در اقتصاد خیلی مهارت داره بیش از دیگران، در این مسئله مربوط به اقتصاد از این تقلید کنن، در مسئله مربوط به قضا یکی دیگه، خب اشکالی نمی‌بینیم. ولی خلاصه عروه این شرط کرد. الله یاد نخواستم از کنیم این بحث، بحث دوم خیلی روشنه که ولل جاهل فیذلهم بجهله. خب سوم ولل جافی فیقطعهم بجفائه، باید جافی نباشه. جافی این آدمه که غلظت طبع دارن، غلظت طبع دارن، خشنن، لین نیستن. فاما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفض من حوله. حضرت امیر علیه السلام سومین شرط از ضد ارزش ولل جافی فیقطعهم بجفائه، اگر جافی باشه، جفا یعنی اون غلظت و خشونت داره. خب اسلام دینیست که میخواد مردم هم با همدیگه انس و الفت داشته باشن، در میان مردم انس و الفت خیار کن، لذا یعلفون و یعلفون لا خیرفی من لا یعلف و لا یعلف، از پیغمبر است. فرمانده خیار شما کسانیست با مردم الفت میگیرن و الفت ایجاد میکنن. بعد اضافه کردن لا خیرفی من لا یعلف و لا یعلف، خودش الفت نمیگیره و دیگر میان مردم الفت ایجاد نمیکنه. یعنی سوم گفته ولل جافی فیقطعهم بجفائه. خب چهارم ولل خائف لدول فیتخذ قوما دون قوم. این آقای خائف با خا یا خائف با ها، نسخه های نهج البلاغه و شرا متفاوت. حالا ما خائف میگم، باید ما شخصی که رهبرش شجاع باشه، هیچ وقت ترس به خودش راه نده. چون اگر خائف باشه میره در پناه این قرار میگیره، از اون کناره بگیره، یا در پناه اون قرار میگیره. چون کسانی که خائفن مثل عربستان و سعودی بحره، اینا خائفن دیگه. اینا برای خاطر این که میبینن که اونقدر انحراف دارن، ظلم دارن، از اینجا چون این چنینه، اینه که از مردم میترسن. این مردم اگر با شجاعت خودشان، با بیداری خودشان، روز به روز بیداری و شجاعت اونا افزایش پیدا میکنه، بالاخره این مردم حرکت بکنن، تاج از سر شاهان بر میدارن، تختم از زیر پای شاهان میکشن. این مردم قدرت، مردم قدرت دارن دیگه، چون که دیدیم حسن مبارک رو ما دیدیم، صدام ما دیدیم، اون مال لیبی را مثلا دیدیم، قذافی کنی دور دیدیم. خب اینا میترسن مردم بیدار بشن، یه روز هم یه ناچار خودش در پناه آمریکا، در پناه صهیونیستا با نقشه های خودش حفظ کنه دیگه. اینه که میفرماید چهارم اینه که خائف نباشه، ترسو نباشه. فیتخذ قومن دون قومن، اگر ترسو باشه خودش در پناه این قرار میده، نه در پناه، یا در پناه نه در پناه این، نمیشه. اون چهارم. پنجم، ولل مرتشی فی الحکم، پنجم اینه که مرتشی نباشه، رشوه‌گیر نباشه. رشوه تنها پول نیست، رشوه خیلی وسیعه. اگر مرتشی باشه فیذهب بالحقوق، حقوق را ضایع میکنه، بابای تادیه است. فیذهب بالحقوق و یقف بها دون المقاطع، اگر این شخص رشوه گیر باشه، با توجه به رشوه دهنده و اینطور چیزا، رشوه و رشوه دهنده، گاهی ده نفر رشوه میدن، باید را ما سنگ مک بزنیم کدامش رشوه بیشتر میده، کدام بیشتر به درد بخوره. خلاصه کسی که رشوه گیره یه سبب حقوق، حقوق رو از بین میبره، مانده میگه که کی رشوه بیشتر بده. یقف بها دون المقاطع، حل و فصل نمی کنه، در یک مقطع خاصی میمانه برای خاطر ملاحظه اون رشوه دهنده، اینطور چیزه. اینم پنجم. ششم، بلر مزیع لسنه فیهلک الامه، ششم اینه که باعث سنت الهی را، سنت اسلام اجرا کنه. اگر مزیع سنت باشه، امت و نظام را خلاق میکنه. این شش چیز که از امیر علیه السلام ذکر کردن در این خطبه 131 به عنوان ضد ارزش کسی که اینا را داره، صلاحیت رهبری و صلاحیت امامت نداره و از در امامت خیلی خوب. البته امروز روز چهارشنبه است و این خواهد یه نهج البلاغه بود دیگه، برابر هم نهج البلاغه بود هم بحث ما بود. بس مثلا که مسائل خودتان میدونید الان مهمترین مسئله را، مسئله همان یمن است و اینا، الحمدلله تعالی بالاخره در سوریه پیشرفت حاصل شد، ولی خودشون اعتراف کردن ایران در کنار بشار اسد نبود، سوریه از بین رفته بود. الان هم عراق، عراق الان مثل همون 8 سال جنگ تحمیلی ماست، واقعا الان عراق الان باز علما را ما در جبهه میبینیم، مثل اون وقتی که علما به جبهه میرفتن، در عراق هم طلاب و علمای زیادی مثل عمار حکیمی رو در جبهه هستن دیگه. خب ایران هم رفته اونجا را کمک کنه، چون بعض شهرها رو به طور کلی گرفته، خیلی رو اعدام کردین، داعشین رو قوغا میکنن در آنجا، آمریکا و سید از اونها پشتیبانی میکنن. الان یک دنیای اینچینی به وجود آمده، ولی خود همون عراق، خود همون سوریه، خود لبنان اعتراف کردن اگر ایران کمک نمیکرد، ما نمیتوانستیم در مقابل دشمن مقاومت بکنیم. الحمدلله خدا نمای قدرت داده، با بیداری و شجاعت ما باید پشتیبان مظلوم باشیم. ان شاء الله تعالی همه اینا که مخالف اسلامن سرکوب و نابود خواهند شد ان شاء الله تعالی. اللهم صل علی محمد و آل محمد.